خبری داری به ما از سر سما هم آیا آقایی فکر کردی؟
هنوز ما دوست رو شد
بکنیم دیروز دیروز هم موصله سما ها بود
موصله سما ها رو بدیم
این قسمت هایی که روایاته باید دقیق بخورد واقع واقع با فکر
ما همین کاری کردیم بود میرزا رو تربیت کنیم نشد دلم میخواد
حالا من که دلم میخواد قول علامه مجلسی اثبات بشه
خوبه
حالا خود نمیشه
آخوندم همین نظر داره آج آقا یا نه
کدوم نظر رو
همین نظر علامه مجلسی جایی تربیت
آخون
آخون
قول علامه مجلسی رو به قول میرزا قمی ترجیح میده که همون که عبارت امروز شیخ هم یه تعریضی داشت اما خودش قائل به همین مسلکه موافقت قطعی است بوده موافقت قطعی رو مقتضی میده شیخ هم دو تفسیره یه تفسیرش هم مقتضیه گفتم قبلا واقعا حالا اینم جالبه بدون ما هم موقعا بیشتر بگیم این درست بگیم مثلا معشوق و خیلی سخت حالا اونم خیلی از اون برای این حرف میرزا قمی بینا بینی آره اینا چیز کنیم ولی نشد نه حجج چنین اقتضایی نداشت
تأکید مرحوم مجلسی جای کار داره که با وجود تأکید هم به همون برسیم چون فرمودن تو فارسی اینجوریه بعینه
آن تو عربی اون توی سلام علیکم توی صحیحه عبدالله بن سنان میاد به خاطر اینکه صحیحه عبدالله بن سنان قبلش تقسیم و اینا هست یمکن که کسی بگی حالا شیخ اصلا قبول کرد که ظهور دارد قبلش در تفصیل و بعینه تأکید همون تفصیل بشه منتها دوباره اونم با روایات فراوانی که این طرف مشهور داره و دلیل عقل قطعی که داره نمیتونه چیز کنه تازه اگه قبول کنیم به حد ظهور برسه خود اینم بحثه که آیا تقسیم اول اون حدیث و منهای آخر اینا در حدی هست که ظهور درست کنه در تفصیل که باید بعین تاکید همون تفصیله بشه اگه هم بشه تو صحیح عبدالله بن سنانه مثلا سرقه که تقسیم منها نداره دو تا دیگرشون هم که موضوعی هم نمیشه تعمیم داد سه تاشون دو تا هم که سند ندارن بنابراین همون یه دونه میشه ما با یه تکره وقت اینجوری
سندش محکمه
که عبدالله بن سنان آره یه دونه عبدالله بن سنان نمیشه با همه اینا خال الله تازه اگه بپذیریم بعد ظهور در تفسیر و تازه مسئله بعدیش اینه که تا زمان علامه مجلسی هیچ کسی همچین فتوای نداشته نقل نشده که هیچ کم از فقه های بزرگ شیعه با اینکه این مسئله مبتلابهی بوده دیگه این اصلا تا زمان علامه مجلسی مثلا اختلافی نیست اصلا اینطور که نقل شده اول کسی که مخواهد کرده علامه از سید و طاووس هم بوده آنه تو اصلا قرعه اون هست سلام هست خب یه صلوات بفرستید هر صورت خدمت شما که رسیدیم خب بحث سر وجوب موافقت قطعیه بود قول علامه مجلسی را خواندیم حرفش را خوندیم نقدم کرد تمام شد که مقتضی را قبول داشت قبولم داشت مانع شرعی نیست و میگو مانع عقلی داریم و مانع عقلی هم قبول داشتیم مانع شرعی داریم اون روایت عبدالله بن سنان و مسعود بن سرقه رو اینا میورد که جواب بعد رسیم به قول میرزای قمی ادله چهارگانه میرزای قمی که مهمترینش هم این روایت بود این رو هم خواندیم و این را ما این روزی جواب دادیم حالا میرسیم به قول مشهور یه خودش رو گفتی حالت قبلا حالا کاملش میکنیم ادله مشهور
همون
شیخ هم داریم بعد شیخ هم یکیشه بر وجوب موافقت قطعیه عکسی از شیخ انصاری داریم
خواب این هم دیدید
یکی مشهور که بخوانم کی بوده
نه کی اوستاد خوابشه دیدید
جیانشو بگیدن
اول الان دارم چی میدارم؟
تو اکتشو ندیدن
رو مفتم از این روزا خوابشون
را بفرمایید.
شما اینا مستجاب و درمه
نه این نیست
این نبود
بگی
روز حالا خودشو بگم کی بود
آجا حدودی بگید شاید بشه تشکیز داده این
شکلشو
نه منظورم این که اصلا داستانش اصولی بوده اخباری بوده
اون نیست
بگم اصولی بوده اخباری بوده
نه این نیست
نه یه دونه عکس کلا از شیخ بیشتر نمون آجا
فکر
می‌کنید
دستو بگید
ممکن نمی‌دونم چیه
باید دوباره
صوتارو همون فزیرم زد شیخ
صاحب جوال نبود آجا
صاحب چه شکلیه
امامش بزرگ بود
حالا شاد تو بهش امامش هم نیست
نه
ولی خب قدش هیکل ریز داشت یعنی
ریز سیدی
نه
شیخ بود
صاحب جوال نبود
صاحب جوال
نشونه صاحب جوال نشونه
بایدوستا
داستانشو بگیم
حالا
حاضر داستانش
مهم
داستانش
حالا
مهم
نیست حاضر پیداش کنی که بوده
به کی دوباره چی گفتی؟
نه این خوب بود این چیزی نبود خواست واسه ما دار کنه ما دارم کیه اینا نه حالا چه ها که گفتی عکس ها دارم این دفعه اون صفحه شما نشون بده بگیم پیداش میکنیم ادله مشهور بر وجوب موافقت قطعیه این آره من حضرم شیخ چون مرکی بود با ما خوب بود مازم نمید کیه که با ما خوبه
شیخ بوده نه اونا که شما خون
نه شیخ سیدنم. بود نه این شیخ
پیرزا شیرازی
اونا که ما باشون خوبیم آره سیدن
ما هم سیدی از دیگه
نمیدونم عکساشو باید ببینم
اینا به خاطر نیست که زیاد فکر میکنیم
من اگه خوابی رو ببینم که قبلا تصویرش رو دیده باشم بنابر عدم حجتش میذارم برای کسی رو ببینم که اینو ندیده بودم تا حالا و دفعه اول دارم عکس رو ببینم خب اصلا مهم این کی بوده چون این نفسه تخیل باشه من آخوندم دیگه ببینم فایده ندارم اون دفعه اولش حساب بود تخیل احتمال این که بتونه دقیقا با چهره که تا حالا ندیدی یکی در بیاد و در این هم مطالبم درست باشه بعیده ولی شما هم میخواید راش اینه شما استغفار بکنید برای علما که میکنید که خیرات هم براشون بکنید دعای خیر تعریف ازشون تمجید ازشون دفاع ازشون صدقه که میدید مثلا نیت کنید اینا اثر داره
اینا خواب ائمه رو بگید چطور
خواب ائمه کلاسش بالاتره حالا اینا رو تو فعلا بچسب
جا روایت خواب خوندین تو کافی اومده
بگذاریم برگردیم بحثمون دور نشه دور نشه اینو بگم ادله مشهور بر وجوب موافقت قطعیه دلیل اول حکم هم که قبلا هم داشتیم از آنجا که ادله وجوب اجتناب بر حرام واقعی رفته است درسته؟ بر حرام واقعی رفته است و ما و اشتغال ذمه ما
این چی بر حرام واقعی رفته
است این انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام خمر واقعی را تحریم میکند
جد بنویسم نه درسته باید میشه موضوع جسارت هم شده این موضوع این ادله خمر واقعی است
از اونجا که موضوع ادله وجوب اجتناب خوبه جسارت درسته موضوع ادله وجوب اجتناب حرام واقعی است و اشتغال ذمه به آن حرام واقعی به جهت علم به جامع برای ما محرز است این همون که قبلا گفتید مقتضی بگید چی؟ تمام است و مؤمنی هم نداریم لا عقلن ولا شرعن و مؤمنی هم نداریم لا عقلن ولا شرعن عقل حکم قطعی می کند که هیچ کدام از اطراف را مرتکب نشد هیچ کدام از اطراف را مرتکب نشد چرا که هیچ کدام از اطراف را مرتکب نشد. چرا که اگر هر کدام را مرتکب شوید و حرام واقعی در آید، مستحق بگید عقاب است. راست یا نیست؟ هر کدوم رو دست بزنی حرام در بیاد، مستحق عقاب است. در حقیقت این همون قاعده وجوب دفع ضرر اخروی محتمل دیگه، اون عقوبت اخروی. این حکم عقل درست آقا؟ این یکی که قبلا هم داشتیم. دوم روایات. ببینید همه اقوال روایت داشتن. این بخاطره که اون اصل ماجرا در حقیقت از اونجا بلند میشه، از برداشت شما از روایت بلند میشه. و اینجا متوجه میشید که شما وقتی میتوانید فقیه بشید که روایت شناس باشید، و اگر نتونید روایت رو بفهمید و تحلیل کنید هیچ وقت فقیه هم نمیشید. داره ده ها هزار اصطلاح و مصطلح و اینا ما این روزی بلد باشید. اینم که بعضی هم میگن نمیدونم فقها یا اصولیین، حالا جا اصولت اصولین از اهل بیت اینا چرند و پرند میگن، کجا اصلا همش از همون جا بلند میشه. ولی خب بحث برداشته. خب روایت علامه مجلسی رو خوندیم و دیدیم، روایت میرزای قمی رو هم خوندیم. حالا روایت شمای مشهور چیه؟ میگه روایت ما زیاده، ولی بعضی هاشون مرسلن، بعضی هاشون مسند. تو مرسلا چون شهرت قدمایه دارن، شهرت قدمایه جابه ضعف سند میشه، شهرت عملیه قدمایه. مسند هم که خودشون سند دارن و مجموعه روایات انتباه شده، روایات ما خیلی زیاد میشه، بعد نمونه های متعددی هم میاره. فردا بگم این روایات دو دسته میشن، تعدادی مرسله هستن، تعدادی مسند. حالا تو مد هست و میخونیم. اون مرسلایی که هستن به اصطلاح اینا با شهرت عملیه قدماییه، شهرت عملیه قدماییه جابر ضعف آنها میگردن، ضعف سند آنها میگردن. که شیخ اینو قاله دیگه، حالا مبنایی کن مثلا خویده هم قبول ندارن که امام اینا بر فرض احراز قدما بودن قبول دارن. روایت مسندی هم که داره چند تا روایت داره، یکی روایت مثل روایت ابن زرعیس کناسی هست، روایت که به نظر ما حسن هست، حالا میگم چرا، روایت عبدالله ابن سلیمان هست.
ابن چی
بسود؟ ابن زرعیس کناسی که اینها رو میاره، که اینا نمونه هایی هستن برای مدعای خودش. خود حدیث تسلیس هست و روایت دیگه که هست. دلیل سوم استقراس، کلام امروز نمیز نرا بخونی فلن یه مطلبش برسیم تا بعد. روایت شاید صداشم براتون بنویسم، کاملشو میخون. ایرادی که نیست، بخونیم متنو. فن خروج به هازه الاسناف منن اخبار. یه وقتی آدم بعضی ها رو میدن، شما هم شاید درنده دیده ببینید یا شاید قبلن داشت، مثلا دیدن به چه حسابی ها با خودشون فکر کنن انگار مثلا فقط فلان نفره که روایات دیده. وقتی مثلا میگه اینجا سه قوله، مثلا فکر کنه فقط این دیده. ببین پارسا و مرسای شوبری کلاس داشتیم کفایی یک، بعد اون که اولش هم بود. اونجا میدونم چجوری بوده، انگار فقط یک مکتب فقهی رو میشناسن، هیچ دیگه بیشتر نمیشناختن. در اون کلاس ما اینجوری
بود. چه مکتبی بود؟
اون مدرسه های بروجردی. بعد ما هیچی، حالا کلاس ما اینجوری بود، کلاس ها گشت اینجوری نبوده، مثلا اون کلاس. بعد اون جلسات اول که مثلا ما تامی یه قول خلاف اون میگفتیم، میگفتن آقا حدیث داره، حدیثشون میگفتن، مثلا فکر کنن ما نمیدونیم مثلا حدیث داره، بعد حدیثشون میخوندن و اینا. یه چند وقتی گذشت تا باور کردن که انگار اون حدیث ها رو دیگران هم دیدند، مثلا اینجوری نبود که فقط اونا ببینن. این بحث ها اینطوریه، یعنی داره که اقوال بزرگانه اینا همه این روایات رو میبینن. اینا مهم فقه الحدیثه، میدونی؟ فقه الحدیثه که یعنی ما درست بتونیم اینا رو بفهمیم و تحلیل بکنیم. البته اعلمیت حقیقی هم آیا از اینجوریه، به اون قوامش به اون فهم حدیثه، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمه لا تنصرف الا وجوه. شیخ خودم گفته منتها چون ما به اون اعلمیت ثبوتی دسترسی نداریم، از طریق دقت در استنباط و جامعیت و اینها میخوایم به یه اعلمیت اثباتی برسیم. ولی اصل اعلمیت خود اون فهم متنه. اینا رو میگم که این متن ها روایت میخونید با دقت بخونید، موثق سما رو با دقت بخونید، صحیح عبدالله انسان رو همینطور و روایت دیگه که حالا اینجا یا تو استصحاب دارید. فل خروجو به هازل اصناف من الاخبار، به کدوم اصناف؟ اصناف سگانه ای که روایت میرزای قومی بود، یه سنف مثل سید عبدالله موثق مسعده بود، سنف دوم که از همه مهمتر بود موثق سماعه بود، درسته؟ سنف سوم روایت جواز السلطان. خروج با این اصناف سگانه از اخبار، خروج از چی؟ خروج عن القاعدت العقلیه، عن القاعده مطلب خروجه، خروج از اون قاعده عقلیه که ناشی شده از ادله‌ای که دلالت می‌کنن، از ادله قطعیه بر وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه، درسته؟ چون موضوع ادله وجوب اجتناب واهران واقعیه دیگه. وحیه یعنی کی؟ اون قاعده عقلیه، اون قاعده عقلیه همون وجوب دفع ضرری است که ما یقین به اون ضرر در بین دوتا مشتبه داریم، و وجوب اطاعت تکالیفی که معلومه که اگر بخوایم ما اطاعت و علم پیدا کنیم، این اطاعت معلومه وابسته است برای اینکه از هر دو مشتبه اجتناب کنیم. چون اگر یکی رو اجتناب کنیم علم به اطاعت پیدا نمی کنیم، درسته؟ این خروج مشکلان جدن، این مشکلان خبر خروج، حالا خلاف بلاغت و اینو من کانده برای خروج مبتداست، مشکلان چی؟ خبرش، خصوصا که فقط بحث قاعده عقلیه نیست، تقویت می شود این قاعده عقلیه به دو وجه دیگر که اون دو وجه دیگر مثل دلیل بر مطلوب ما هستن، یعنی خودشون هم دلیلن نه اینکه معید باشن. یکی از این دوتا اخباری هستن که دال بر این معنی، این اخبار بعضی ها مرسلن بعضی ها مستدن، مرسلاشو میگه، مثل قول پیامبر مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال، وقتی حرام و حلال با هم یه جا جمع شدن، یعنی علم اجمالی درست شد دیگه، یکی حرام بود یکی حلال، علم اجمالی تو دیگه یه حرام و حلال قاطی میشن. این نیست الا غلب الحرام و الحلال، حرام بر حلال غلبه پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه یعنی چه؟ اون حلال که واقعا حرام نمیشه که، حکم الله واقعی که عوض نمیشه. یعنی به لحاظ آثار شما چطور از حرام اجتناب میکردی؟ الان که قاطی هم شد بعد از اون مجموع چیکار کنی؟ اجتناب کنی. حکم حرمت برای حکم حلیت غلبه پیدا میکنه که اون وجوب اجتناب باشه. یکی دیگه مرسله ای که قبلا هم داشتیم، اترکو مالا به عصبه هزرن اما بهل بس، ترک کنید اون چه که براتون، اون چه که فکر میکنید اشکال نداره، هزرن اما بهل بس. این مرسله چه خصوصیتی داشت؟ این مرسله ابن ادریس بود در کتاب سرائر، مستطرفات سرائر. مستطرفات سرائر مرسلاتشون چه اهمیتی داره؟ از این جد مهمه که این از کتاب‌های اصول اربعه ابن ادریس مستقیما نقل میکنه. خب اگه اینطوری چرا میگن مرسله؟ چون سند ابن ادریس به اون کتاب ذکر نشده. بعد در مورد اینا سه تا مبناست، نمیدونم گفتم یا نه. بگید.
آقای خوب اینو که اصلا
هیچ میگن مرسله مثل بقیه مرسلاش،
یه مبنا هم گله گشاده که میگن همش قبوله،
همش قبوله، مبنا بورژریناست، میگن کتب مشهوره بوده، کتب مشهوره بررسی سند نمیخواد، بنابراین اینم از کتاب زراره که نقل کرده معروف بوده، کتاب زراره دیگه ما نمیخوایم سند ابن ادریس رو به زراره ببریم.
دم باید سندش رو درست کنن دیگه. اونایی که
تعویض سند،
تعویض سند بعضش درست میشه بعضش درست نمیشه. آقای شوبرین آقای تعویض نه اینجوری، آقای شوبرین ها مثلا آقای بروجردی هست. این مستطرفات رو اگر مشکل نسخه ای و اینا پیدا نکنه میپذیره.
آقای چی
بیا جا گیره واده بود. آقای شوبرین ادامه آقای بروجردی میشه، این مدرسه های بروجردی میشه امروز اون.
یه روایت طویل تری تو مثلا ابن ادریس پیدا کنیم همین اتفاقات میفته دیگه. عملا یه روایتی هست مثلا بخشای خیلی بیشتری داره تقطی شده، شما سند خوب تو کتاب دیگه دیدی بعد میتونی اون حملش کنی که اصلش همون روایت بوده که حالا اینجا تقطی شدهش اینجا اومده.
ببین این بررسی میخواد، باید ببینیم الان متن حدیثا چقدر با هم شباهت داره، امام راوی برای که بریم تقطیه یا نه، یکی یا دو تا. بعد این قرائن رو باید بررسی کنیم، اگه یه ظاهر حال پیدا کرد میگیم اینا یه حدیثه.
مثلا ما حدیثش هم چند وقت پیشم پیدا کردیم همین تو حقیقی که همینا بود که همین ابن ادریس اورده بعد تختی شده شو شیخ خور اورده، حالا تختی شاید نشده باشه، حدس میزنه آدم تختی شده و همونه بالا عین همونه، اون تو سندش خوبه.
خب حالا این سند شیخ خور بذاری برای ابن ادریس
آره دیگه، یه تیکش
اورده ابن ادریس، یه تیکش معلومه چون میگه از کتابه
کرده.
ابن ادریس میگه از کتاب چی؟ یعنی اول میگه که تو مصطدوا مثلا کتاب زراره 10 تا 20 نمیشه، کتاب حسین سعید 20 نمیشه. اون نفری که بالاش نمیشه کتاب فلان با اون فلانی که وسائل نقل میکنه یه نفرن، این مهمه یا فرق داره. یک بعد دوم متن حدیثا چقدر به هم شباهت داره، این مجموعه میذاریم کنار هم، اگر یه ظاهر حال برامون درست کرد تختی هم حکم می‌کنیم و الا خیر. حتی چیز تختی زیاد داره شده ضعف این روایت، البته اینا مرسلن ولی ضعف این مرسلات جبران میشه چون ما شهرت محققه یعنی محصله داریم. چنو شهرتی داریم؟ شهرت عملیه داریم، شهرت روایی و فتوه که درده جبران ضعف سند نمیخوره، شهرت عملیه داریم و اجماعی هم داریم که ادعا شده در کلام من تقدم، تو خودمون کلام ابن ادریس هم بودیم که ادعای اجماع هم شده. این از روایت بدون سندش. حالا روایت زرعیس، روایت زرعیس سندش اینه، نمیم چه ابنش نمیشه، ابن زرعیسه نه خود زرعیس، ابن زرعیسه. روایت سندش اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب ابن زرعیس الکناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام، این کامل حدیث شما میسامه، عن السمن والجبن نجده بی ارز المشرکین به روم، انا اکله فقال اما علمت، دیگه بقیهش تو چیز هست متن کتاب هست، انه قد خلطه او الاخر، بقیهش که تو متن کتاب هست. محمد ابن حسن که میشه شیخ طوسی، فقیهان امامی یان سرا، هایی که در توصیق ایشون اشکال کرد خودش ضعیفه.
من استادم خیلی نسبت به ایشون انتقاد داشت.
انتقاد نه، تضعیف. انتقاد طور دیگه، انتقاد طور دیگه
راجب وارد کردن احادیث سنی ها فیه.
خب اشکال نداره، اینا بحثا مبناییه. بله شیخ طوسی این
ضرورتی
که وساقتیشون
نمیزنه،
نه وساقت، ببین یه سری بحثا بحثای علمیه، یعنی من مثلا رو مبانی که دارم فکر میکنم روایات عامه به درد میخوره، مثلا شما یه بروجردی اگه نگاه کنید آقای منتظری دیگه اوجش هست خیلی دیگه، آقای بروجردی کمتر بوده دیگه اوجش، رو مبانی که داری به این نتیجه میرسی که باید روایات عامه رو هم تو اون باب ببینی که تا یه حدودی شما هم قبول داریم، البته نه به اندازه مرتضی، ولی این فعل جملهش درسته، یعنی تو بعضی از بحثا درسته که شما دیدن روایات اونا کمک میکنه به فهم روایات شیعه و فتاوای شیعه، به خاطر اینکه اونا غلبه داشتن. نه اینکه یعنی اینا حرفا رو این جمله بعد معنا نشه، اینکه میگیم زید اونا، نه اینکه اینا از خودشون حرف نداشتن، حرفا عامه رو میزدن. ولی وقتی فضای غالب فضای اوناست، مثلا اگه شما مقاله میخواید بنویسی تو سیستم کیا مقاله تو بنویسی، یا سیستم آکسفورد بنویسی، یا سیستم چه میدونم هاروارد بنویسی، مدل مقاله نویسی که هست تو اینا بنویسی. چرا؟ چون این مدل ها الان مدل های روز علمی دنیاست، ولی حرفا خودت رو بنویسی. به این معنا قبول داریم که به اصطلاح در اون مد تا دوره هایی، تا همون زمان سید مرتضی اینا که برسه، قبلش به اصطلاح اون غلبه علمی و عامه است، و به همین جهت دیدن روایات عامه، آراء عامه کمک میکنه که ما بتوانیم روایات شیعه رو اون ذهن بفهمیم. ما یه نقبوله، بعضی بیشتر از این قبول دارن در این مبنای آین روز، بعضی هم کمتر. حالا هر کسی، و بعضی کسی هم موزر میدونن، این هم هست. بعضی هم میگن اگه آراء دارن ببینی اصلا ذهنتون چیز شرم فقادت به هم بریزه، اون چیز چی میگن اون ذوقت به هم بریزه، ذوق ظاهری که تو استظهار باید داشته شد اون وری هم داری. خب هر کی حالا با مبنایی که پذیرفته میاد وارد بحث میشه. خب یکی تو مبنایش روایات عامه زیاد میاره، یکی کمتر میاره، یکی اصلا نمیاره، متفاوت میشه دیگه. حالا طبیعتا هر کدوم از اینها نسبت به اونهای دیگه انتقاد دارن، این اشکال نداره، این علمیه و طبیعیه. اما وساقت شخص این دستش فرق داره. یه وقت شما میگه این اون مبانیش این کار کرده، ولی من اون مبانی رو قبول ندارم. یه وقت هست که میگه این آدم آدم فلان و بهمانیست. این دو طرفه.
رأی استادم رو براشون ایمیل میکنم، وقت داشتید ببینید.
باشه ایمیل کن. بله.
چی میگه؟
باشه ایمیل کن من بابا.
برای کمک به فهم خودم میگم.
باشه اشکال نداره. خوب. شیخ طوسی العیار ما هم مرحبا هستیم. اگر خود شیخ طوسی رو ضعیفه، خود ضعیف. ضعیف همون بحث وساقات و تضعیف.
یعنی سند چه از کی داشته حالا؟ از وسایله؟
بله این باید وسایل باشه.
چیزه فقط این درست نوشته بوده. ابن زرایس نیست، این انه.
آجا
اب نیست.
از چیه؟
ابی ایوب ان زرایسن کلاسی.
ابی ایوب ان زرایسن کلاسی اینه؟
آره.
خب حالا اینا
پنج شش تا رو نگاه کردم، دیدم پنج شش تاشون هم
ان ابی ایوب ان زرایسن کلاسی.
اون ابی ایوب جداست، زرایسش جداست.
خب باش بهتر شد، سند اینجوری بهتر، چون زرایس پدر صحیح هست میگم، حالا ابن زرایس حسن است، ممدوح است، توصیه میکنم. خب بهتر شد. محمد بن حسن که شیخ طوسی، حسن بن محمود که اصلا محمود سراده که سر است، میمونه این اسناد محمد بن حسن. قبلا گفتم بهتون که اسناد شیخ صدوق، یا شما تو کلاسی گفتم به حسن بن محمود توش محمد ابن موسی ابن متوکله، خب این توصیق نداره. ولی سند شیخ طوسی به حسن محبوب این صحیح هست که توی فهرست داره.
وقتی اونم درستش میکردین، درست
درست میکردین، باره
صدوق هم درست میکردین،
درست میکردین. ولی برای جای بحث داشت، چون محمد ابن موسی ابن متوکل توصیق خاص نداشت، ولی این دیگه صحیح هست. حسن محبوب سراد هم که امامی فیان سرد، اگه ابی ایوب ان زرایس باشه، ابی ایوب میشه ابی ایوب الخزاز، که اینم سقه است.
اصلا داره بعد تو اگه نوسته خزازش هم اومد،
اینم با سقه است، پس اینم سقه شد. فقیه امامی هم سقه. اینا از کتاب حسن بن محبوب نقل میکردن. اینم فقیه امامی هم سقه، ابی ایوب الخزاز. اگه زرایس کناسی باشه، زرایس کناسی ابراهیم ابن عیساست، که اینم ثقه است. این حالا فقیه نبوده، امامی یا سند، سند میشه صحیحه. ما بگم ابن زرایس، ابن زرایس ابراهیم ابن زیاد ابن خارجی است. ما ابراهیم زیاد ابن خارجی توثیق نداره، فقط یه روایت کشی در مدحش داره کناسی، از روایت میشه صحیح.
سراد یعنی چی؟
سراد لقب حسن محبوبه، حسن محبوب سراد.
بعضی کسا اینجوری نوشتن ان سراد، ان الخراز، ان زرایس.
آه خلاصش کرد. سراد لقب حسن محبوبه، خزاز لقب ابی ایوبه، دیگه بقی زرایس هم خودشه. خب قال سأل تو ابا جعفر، سوال کن از امام باقر راجع به سم.
روغن.
چه روغنی؟
سم
ببین دون با نه زیت میشه زیتون، سم با دون فرقش چیه؟ اینو بگید معلوم میشه. سمر با دون
سمر
بابا همونتون چه نوشتین؟
پیه
آه سمر تو روغنهای حیوانی گفته میشه به خلاف دون. دون مطلق روغنه، تو نباتی هم دون میگن سمر میشه روغن حیوانی. پس از حیوان میگیرم، اینش مهمه اینجا، روغن از حیوان دارم میگیرم. جوبون، جوبون هم پنیره، زارن الان پنیر که درست میکنن قرص میزنن، ولی قبلا توی چی اسمش بزغاله چی بهش میگن از اون چی چه بزغاله چی
ماکه نه شما چی میگین
فارسی چی میشه این ماکه
بندنافش چیزی
بندناف شکمه چه دیگه. حالا خلاصه از تو شکم بزغاله است، یه چیزی در میارن اسمش من یادم رفته، بعد با اون قبلا اون رو استفاده میکنم برای پنیر، الان میگم قرص میزنن. بعد اینم پس از حیوانه، بعد چطور شد؟ هم سم هم جبن جفتش میخوره به حیوان. حالا نجد او فی ارض مشرکین به روم، ما اینو در مناطقی که مشرکین در روم هستن از روم هستن میابیم. خب نکته چیه؟ نه که مشرکن، ممکنه این میته باشه، ذبح شرعی نشده باشه، بنج هم روغنش مشکل داشته باشه هم پنیرش، درسته؟ امام چی میگه؟ میگه اما ما علمت انه قد خلطه الحرام، اون چیزی که میدانی که انه یعنی کی؟ اون عامل، مثلا عامل قد خلطه اون سمن و جبن را با حرام، یعنی حلال و حرام رو بگید قاطی کرده، فلا تأکل، اونو نخور. اما ما لم تعلم فکله، حتی ادامهش هم نمیشه، فکله اینطوری روایتش، حتی تعلم انه حرام. ما لم تعلم میشه چی؟ میشه چی؟ شبه بدویه. پس شبه بدویه مجازه، علم اجمالی مجاز نیست، درسته؟ که قاطی شد نخور، فرق هم نداره که بعضشو بخور بعضشو نخور، درسته؟ کلشو گفت نخور. این یه روایت، فإن الخلطة یصدق مع الاشتباه، قاطی شدن صدق میکنه در اونجایی که با هم مشتبه بشن، چون تو را داره خلطه الحرام دیگه، خلطه الحرام اون اشتباه الحرام و بالحلال که بحث ما هم هست میگیره. چرا؟
ارض مشرکین
اصل با نجاست. از این که میگه عامل قد خلطه، پس معلوم میشه اینی که در زمین مشرکین پیدا میشه این قاطی کردن، همش مال اونجا نیست، لذا والله خلطه معنا داشت دیگه، همش حرام بود دیگه. بعد میگه قد خلطه الحرام، کی بود؟ شما بودین گفتی از حلب میارن کرمانشاه میفروشن، به اسم کرمانشاه میفروشن. حالا حلب مشرکین نیست، مثلا از بلاد مشرکین میارن، یه خود از بلاد خودشون میارن قاطی میکنن میفروشن، این میشه بلا خلطه معنا داشت. روایت بعدی مال ابن سلیمانه، عبدالله ابن سلیمانه، این نوشته ابن سنان اشتباس، مال عبدالله ابن سلیمانه که میگه کل شیء حلال، هر چیزی حلاله تا وقتی که دو شاهد بیاد که فیه میتتون، یا میتتون ها حل میتریست، شاهد بیاد در این که فیه میتتون. خب فیه میتتون میشه علم اجمالی، نمیگه حتی یجی اک شاهدان که انهو میته. ببین اگه علم تفصیلی بود میگه حتی یجی اک شاهدان که انهو میته، میگه حتی یجی اک شاهدان که انه فیه المیته، درسته؟ فیه المیته میشه علم اجمالی. پس هر چیزی حلاله تا وقتی که بفهمید درش میته هست، این معنا و مفهومش اینه تا وقتی که علم اجمالی پیدا کنی. حلیت مال شبهات بدویه است، درسته؟ این تعبیرش رو دقت کنید، یعنی که شاهدان که انفیه میتتون، الف و لام نداره، انفیه میتتون، بفهمی که در اینجا میته ای هست. فاین کلام سر میکنند بر مجموع قطعات لحم که در میان اون لحم ها میته ای هم باشه، علم اجمالی رو میگیره دیگه، درسته آقا؟ درسته. منتها این سندش مشکل داره. سند اینه محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد الکوفی ابن سنان است. ابن سلیمانه. اشتباهش سنان است. ابن سلیمان ان محمد ابن احمد النهدی ان محمد ابن ولید. تا اینجاش میشه درست کرد، حتی بعدی هم ان اوان ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سلیمان ان ابی عبدالله علیه السلام. این خود این عبدالله ابن سلیمان، ما اطلاعاتی که ازش داریم اینه عبدالله ابن سلیمان سیرفی کوفی یا جز محدثین کوفه بوده، چون دوره امام صادق از اونجا مکتب کوفه جدا میشه، مکتب کوفه، مکتب قم، مکتب بغداد. کوفیون مولا، مولا یعنی چی؟
دو تا معنی داره، یا
معنی
عبد یا
معنی خود مولا. اینجا ایلا شده، مولا از ایلا میاد، ایلا شده یعنی عبدی که ایلاش کردن، آزادش کردن. بعد این عبد بوده و بعدم لهو کتاب، لهو اصل چیز، اصلی کتاب نمیشه، اصل. با این اطلاعات نمیشه کسی را توصیح کرد. چیزی که بتونیم ازش وساقت عبدالله بن سلیمان رو به دست بیاریم نداریم. تعداد روایتش هم زیاد نیست که بخوایم از راه کسات روایت اجلا درستش کنیم. بسیار راحت محمله.
اونجا
اصل داره. دلیل نمیشه. ما چه دلیل داشتیم هر کی اصل داشته صدا بوده؟ اگر ما دلیل داشتیم که اجلا به اصل او اعتماد می‌کردند، اینو ما قبول داشتیم.
اصول مگر مورد تایید امام نبوده؟ رضا اینا رو
نه، همه اصول نبودن. ببین اون اصلی که مورد تایید امام رضا بود، که امام رضا، حالا امام رضا هم داره، ولی مثلا ائمه داشتن یه سری از اصول چی؟
امام جواد اسلام بیشتر،
امام جواد بیشتر داره، بله، امام هادی هم کم نیست. داره، حتی امام حسن عسکری هم داره. این اصولی که دارن اینا بیشتر امام جواد بله. اینا اونایی که امام تایید کرده چرا؟ ولی خب همه‌شون اینطوری نیست. حالا ما تایید امام نمیخوایم. اگه میدونستیم کثرت روایت اجلا از این از هست، بازم ما میگفتیم کثرت روایت باشه، از اجلا هم باشه، نه یه نفر دو نفر.
تا عبدالله ابن سنان رو داشت نقل کرده، دلالت نمیشه که درستش کنه.
باید کثرت روایت اجلا، یعنی هر کدوم تعداد زیاد، چون ممکن کم اگه باشه، ممکن تو اون روایت چی داشته؟ قرینه داشته. بعد تعداد روایت زیاد باشه که ما بفهمیم که این به اون اعتماد داشته. بعد یه نفر هم نباشه، چون یه نفر باشه مبنایی میشه، یکی قبول داشته یکی قبول نشه، تعداد زیاد بشه، کسی هم ضعف نکرده، تضعیف نکرده.
نقل مستقیمو میگین ازش بیاد نقل
کنه. آره آره, آره اون مهمه.
محمد ابن یعقوبم که خود کله
نه اون نه اون نه اون فایده نداره. بعد اون راوی مستقیمی که از این داره نقل میکنه، یعنی اون نفری که مستقیم، این زیاد نقل کنه و جلیل هم باشه. بعد چند تا جلیل، هر کدومم زیاد، دیگرانم قدح نکنند، چون قدح هم بکنن باز نمیشه. یعنی ممکن اینا چهارتاشون یه مبنا داشتن، یکی دیگه مبنای دیگه داشته، زیر بار نمیرفته. ولی وقتی که یک کسی زیاد نقل کرد، این قبول داشته. چند نفرم که شدند، درسته؟ چندین نفر قبول داشتن، دیگرانم قدحی نکردن، یعنی ردی ولی نقل نکردن. اینجا ما اطمینان به وثاقت پیدا میکنیم. ما تو با مجموع این شرایط که های تبریزی نام مبناشون همینه، اینم تو عبدالله ابن سلیمان نیست. خب این تمام. روشن آقا؟ ایراده نیست؟ این تیکه آخرم بگیم که بحث امروز تمام بشه. در حدیث تسلیس داشت من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث رو بگید چی؟ لا یعلم
اختهم فی الحلقات داشت چی؟
اختهم، حالا من الان از حیث میگم شاید کم و زیاد بگم.
نام جام بلا رو
پاک کنم.
پاک
کنم؟ عکس نمیخواد بگید؟ عکس میخواد بگید؟ خب بس سر کنید پایین هم بنویسم یه تخته بگید کامل دیگه، راحت تر دو دفعه نخواهی عکس بگید. هر شبت که توی حدیث تسلیس این حلاکت اومده بود، بگیم منظور از حلاکت در حدیث تسلیس یا حلاکت اخرویست یا حلاکت دنیویست دیگه، درسته؟
همون
جزء روایت دیگه، جزء روایتی که اینجا هست، جزء درست. اگر منظور از حلاکت حلاکت اخروی باشه، خب احتمال حلاکت به معنای احتمال اقام اخروی میشه. اون موقع این وجوب دفع داره یا نداره؟
داره دیگه.
این وجوب دفع داره مسقط رو داره، همین از وجوب دفع، این واجب رو دفع خواهد. ما حرفمون اینه در موارد علم اجمالی شبهه محصوره همینطوره، از همین سو قسم. یعنی شما الان علم اجمالی داری، یکی از داری شراب دیگه، شراب هم میداری حروم. اینجا اگر واقعا اونو که برمیداری حروم باشه، چه معاملی داری؟ معامل داری؟ نداری دیگه. پس احتمال حلاکت اخروی میدی. روایت حدیث رسول هم میاد من احتمالا چی بود؟ یادم رفت تو باره بخونید.
احتمال به حلاکات تو شده
نه نه که باشه نه اون که وقف المحرمات قبلشو بخون و حلک من حیث و لای علم اونجاش کار من ارتکب از شبهات این بود من ارتکب از شبهات کسی که بیادی همچون شبهه رو مرتکب بشه اطراف علم اجمالی را مثلا یه طرفش را دو طرفش را مرتکب بشه، این در محرمات الهی میفته، عقاب اخروی هم داره با این که لای علم نمیدونه، چون خصوصیت رو نمیدونه دیگه، درسته؟ معمل هم نداره. این از این. اگه حلاکت دنیوی باشه، حلاکت دنیوی مساوی میشه با همون مفسده ذاتیه، مفسده ذاتیه میشه دیگه، اقام نمیشه که اثر وضعی اون حرامه. خب چون مسائل و مفاسد با علم و جهل ما تغییر نمیکنه، و در این صورت دفعش واجب میشه یا مستحب میشه؟
دنیاوی سه تا نظر داشته،
حالا نظر آخرش،
نظر آخر این که نه
مستحب میشه،
مستحب میشه، آره آره
دفع
آره به وجود نشده دیگه.
یعنی اگه کسی گفت آقا من اشکال نداره میخوام مرگیرم بشه، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی اگر کسی میخواد به مقامات برسه آقای نوروزی این قصه فهم میکنه، باید اینجا احتیاط کنه. قبلن روایت فضیل بن عیاض رو شیخ آورد دیگه که از امام صاحب سوال کرده اون راجع ورع، گفتون ورع اینه که واجبات و از محرمات اجتناب کنی و از شبهات هم اجتناب کنی، که ورع مستحب بود. یک کسی میخواد به مقامات برسه، خب برایش این چیزها هم مهم باید باشه، ولی الان کسی هم نخواد به مقام برسه به اجباری نداره، الان بگی نمیخواد سلمان فارسی بشه، آیا ایراد داره؟ نمیخواد بشه، طور نیست. این هم راجع به معنای به اصطلاح این حلاکت در حیث تسلیس ایرادی هست؟ شبهات برقی از این نسبه شما گرسنته های غذا بخوری، هر رستورانی بری بخوری اشکال نداره، معنی نداره، سوق مسلمینه استفاده میکنه، نمیدونی که این حرامه طور نیم. ولی حالا اگر واقعا بله حالا اگر واقعا گوشت میته باشه، برنجش دوزی باشه، چه میدونم دستش نجس بوده و و و و، خب اونا اثر وضعیشو میذاره، ولی اقامی نخواهد بود، مؤمن داریم. اینجا میگیم دفع مستحب، احتیاط مستحب. حالا میخوای احتیاط کنی باید طبیعتا جای غذا بخوری که مطمئن باشی. اگه میخوای کسی هم نخواست به مقامات برسه اشکال نرسه، یه آقای تعریف کرد این قشنگه، گفت که من یه عمری فوت کرد خودش، سید بزرگواری بود. هم چطور بزرگوار از سیداشون زیاده های آقایی؟ مثلا چه نسبتش؟ اعتراضی که نداری؟
نه
خواستم اعتراض کنه همین روش بگم.
نه اعتراض نه نه چرا اعتراض کنه؟ خیلی قبول
کنم. معمولا شما همیشه مرحوم ها اعتراض میکنه.
اولاد پیغمبره.
هر صورت که
آجابا این سادات انقدر ننازید تویشون. این سادات کلی تویشون آدم های عجیب قریب
نست. آه ببین آقای نوروزی نارد نشه. زبط هم میشه. اون آقا میگم آقای نوروزی هم خوبه. نگاه کن آقا جان. ببین مگسه که میره رو آلودگی میشه. این همه ساعت علما عوازم بزرگان، خب بله تعداد هم ناخلف هم هست، اون که ما حرفی نداریم که، اونم هست.
آقا اینا رو شما تو شیعیان میبینید، خیلی از سادات تو سنی، جدی میگم اصلا قالب این جنبشای توی این جهان عرب و جهان اسلام سادات سنی تو چیز داره.
خب بله حالا قالب جنبشای این برم که فکر بودن سادات بودن، این که دلیل نمیشه اون ورش میدن این ورش هم میدن یه طرفه
حالا
ایه حال آقا جان این طرف هست اون ورم هست یه طرفه شما چه چیز بود؟ بله درست حرف شما، ولی این ورم قصدش هم نگاه کن خوب این ورم سادات بودم قادرم. حالا به هر صورت این رو میخواستم بگم که چی شد در رفتم آن گفتش که سید تعریف که گفت من خیلی دوست داشتم، سید بزرگواری بود، گفت من خیلی دوست داشتم که باطن انسان‌ها رو ببینم، این برام خیلی مهم بود، همه کاری هم میکنم نشد. بعد تعریف گفت یه روز این حال بهم دست داد، این حال بهم دست اومدم بیرون رو دیدم. بعد خودش میگفت بدن رو بدن آدم میدم ولی صورت حیوان میدم، یکی خوک بود یکی فلان بود، تک و توک هم توش آدم بود. حالا که اینو میگه این خونش قم بوده، طبیعتا وقتی که این حال دیده از میگه خونه اومدم بیرون میخواستم برم درس دیدم، این بلبارمی خونش بوده، حجم باده سوارش بره مسجد اعظم که درس های وحید شرکت میکردیشون، بعد بره درس های وحید. این بعد میگه چی؟ من اینطوری دیدم، اولش خب خیلی خوشحال شدم که خدا رو شکر و الحمدلله و تشکر و همونجا دعا میکردم و فلان و خوشحال بودم. بعد که رفتم به سمت درس دیدم مثلا این رفقا کسا آشنایان اینا کسایی که ما رو اینا حساب میکردیم یا حالا دیگران حساب میکردن، مثلا داره میاد دیده بوسی کنه سلام و احوال پرسی کنه، یا یک صورت خوکی داره میاد اون یکی فلان، و اصلا یه حالت بدی نسبت به دیگران برام ایجاد شد. میگفت درس که تموم شد، چون شدای وحید بود من میشتم خیلی هم رفت اون دوره اول آقای وحید میاد یه دوره درس خواهد شد وحید، من 15-16 سال طول کشید. آره دوره اول که از قبل انقلاب شروع کرده بود 15-16 سال کشید. بعد هیچی ایشون میگفت درس که رفت اومده اصلا نه اصلا چیزه از تعادل دارم خارج میشن. بعد رفتم پیش آقای بهجت نماز، مسجد آقای بهجت که نماز میخون رفتم اونجا. حالا ایشون مورد آقای بهجت نبود، همین یعنی آقای بهجت زیر اخلاقی اونا قبول داشتن، ولی از نظر حالا اعلمیت چیز بود، مسلکم آقای وحید، آقای وحید رو اعلم میدونست، خیلی هم معتقد بود، خدا بیاموزش. بعد میگفت من رفتم پیش آقای بهجت و حالا بعد من بهشون گفتم خب تو که اینقدر از آقای وحید تعریف میکنی چه نردیش خدای وحید که سر درس آقای وحید بود دیگه چه نردیش حالا بماند. بعد رفته بودم پیش آقای بهجت و نماز که تماشا کنه آجا این دستم به دامن اینجوری شده، الان من اصلا حالم ناجوره، اصلا نمیدونم چیکار کنم. بعد آقای بهجت گفته بود که برو کباب بخور احتیاطم نکن. میگفت چه ما از همونجا در اومدیم از تو همون مسجد و حالا حتی آدرس نداریم، من حدس نم کجا رو بگه، یه جیگرکی خلاصه اون نزدیک رفتیم یه جیگری زدیم اومدیم بیرون همه چی عادی شد. بعد رفتم حرم از دم معصومه تشکر کردم که به حالت عادی برگشت. حالا علایل میکنه میخواد به مقامات برسه، اینا براش باید مهم باشه، چون اینا مفسدهش رو میذاره دیگه، مفسدهش رو میذاره. ببین این فقیه بوده، اگه آدم عامی غیر فقیه بود یه نسخه دیگه میپیچید، گفت برو کباب بخور احتیاط هم نکن. چرا؟ چون تو سوق مسلمین میخوری گناه که مرتکب نمیشی، ولی اون اثر وضعیش هم میذاره. آره حالا ایان این میشه دنیوی، اون میشه اخری.
علم استخاره را جایی مرمی داره با تعلیم خواهد
شد
آجا دعا کنید خدا این دفعه رو راست میگه چه صلاحیت باشه
دعا کنید بهش بدید بی خیالت میشه دعا یه روز در میون استفاده
هرچی صلاحش
نداره
بذار بخوام
نماز و چیزی که اصلا سندی نداره
اطمینان حجت اطمینان حاصل
میشه اول کل علما
یعنی چه
کدوم علما
بعدا دوباره
کدوم علما این سندی نداره
خود شما حالا برای تو حجت نیست خب نباشه
آقا چی هست اگه حجت اینجا بحثش کنید نه دیگه استقلال رو چه بحث نمی کنید
شما مثلا براحت
رو نه استقلال بحث کنید دیگه چه بحث نمی کنید
بذار بخواهد
من نمیم چی چیه
بناهن علا ان المراد بالهلاکه ما هو اثر لل حرام حالا توضیح میده ما دو تا اثر حرام داریم یکی بحث هلاکت اخروی است که اثر حرام منجزه یه اون اثر وضعی دنیوی است اون مال اقتضائه بعد اون اقتضائه با علم و جهل ما عوض نمیشه ولی تنجز چرا علم و جهل میتونه توش تاثیر بذاره مهمم بشه جلوی تنجز رو بگید درسته حالا میگه خودش اگر حرام لم یتنجز تکلیف به حرامه به مرحله تنجز بگید نرسه
این حلاکت موجب یعنی حلاکتی میگه که موجب مرگ نشه
چی؟
تو این حلاکت دنیاوی یعنی
فرق نمی کنه دوتاش درد سره نه مرگ یعنی همین مردن که یعنی مردن متعارف
خود خودش بمیره دیگه میشه خودکشی هم
نه اون چه نه دیگه
اونو قبول دادم درسته
اون که خود شیخ هم گفت که آقا ضرر دنیاوی اگه به این حد برسه وجوب دفع هم داره در مورد مرگ یا حتی چیزهای غیر مرگ که قابل جبران نیستن یه بلایی سرش میاد
مثلا اوغلا بگم مثلا این کاری که میکنی مثلا خیلی برای هیجان رفع هیجان سوالم کردم
ببین مثال بزنم مثال واقعی آقای تبریزی در قضیه سیگار قائل به هدیت بود خودش هم میکشید بعد خودش میگه وقتی که دکتر به من گفت که از انجابت دیگه سیگار بکشید برای ریاد مضر و کشنده داره با اینکه عادت داشتم یه دونه هم نکشیدم خودش میگه میگه چون دیگه حرمت داشت برام اونجا که بحث مرگ پیش میاد
وجود احساسات کجا میشه یعنی یه متخصصی بهش گفته بکشی میمیری منتها یه جایی مثلا اوغلا میگم بابا این کار دیوانگیه مثلا دیدی مثلا طرف تک شرط میزنه با موتور هر کی اینو ببینه میگه بخوره زمین میمیره واقعا این اتفاق خیلی میشه میفته این عمل حرام میشه
بذارید زر لازرر اینجا زر لازرر اونجا سر ضرر که بحث کنیم دارم کجا بودیم اگر حرام لم یتنجز تکلیف به اون حرام به مرحله تنجز نرسه مثل کجا؟ تو بحث ما کجا منجز نبود؟ شبهات بدویه دیگه در شبهات بدویه روایات براءت مهمم بود درسته شای خدا؟ اگر حرام لم یتنجز تکلیف به اون مثل شبهات بدویه حلاکی که مترتب بر اون حرام می شود همون منقصد ذاتیه است یعنی مفسده دنیویه است ذاتیه است یعنی در ذات اون عمله همون مفسده دنیویه است که در اما اگر این حرام مما یتنجز و تکلیف بود مثل مانعنفی یعنی کجا علم اجمالی شبه محصوله کان المترتب بر او عقاب اخروی خواهد بود و چون دفع عقاب محتمل واجب به حکم العقل پس وجب اجتناب از هر مشتبهی به شبهت محصوله درسته؟ اما تو قسم اول چی؟ ولما کان دفع الضرر غیر العقاب غیر لازم اجماعا ضررهای دنیوی وجوب دفع ندارد حالا حفظ جانه استثناستا اونا رو قبلا گفت کان اجتناب از شبهت مجرده شبه مجرده چی؟
شبه مجرده
شبه بدویه مجرد از علم دیگه کان الاجتناب آره ان شبهت المجردت ان العلم الاجمالی که بشه شبهه بدویه اجتناب از شبهه بدویه واجب نخواهد بود بلکه صرفا چی خواهد بود؟ مستحب خواهد بود کسی بخواهد دوچار اون مفسده نشه خب تا جایی که به عسر و علج نرسه احتیاط هم بکنه کسی هم نمیخواد برسه خب اشکال نداره و فائدت الاستدلال تا اینجا والحمدلله رب العالمین
الله
اکبر سلام علی محمد
خوبی سه خط بیشتر نمیداد
نه اون مطلب داره سه خط
آقا من جدی گفتم الان تو سوریه خیلی از این
سالات
بچه های ما
رو
یعنی توی قسمت های چیز
اونا خیلی سید اونا رای در کلمه هم نیستن چون میدونیم که حامی ها اونا که بند عباس هم بخورن
از بند عباس نیستن از امام موسی قازمن تو جبهت و نصره خیلی هم توی مثلا شمال افریقا خیلی و خیلی هم چیز هم مثلا شبکه ماهواری دارن علیه تشیع توی عراق خود ابوبکر بغدادی سید دیگه از نسل امام از نسل
ابوبکر بغدادی چون به خودش گفته امیرالمومنین پس سید نیست
چیز داره شجره نامه داره از میگه من به جعفر زکی میرسم
گفتم جوابتو کسی که اسم خودش رو میذاره امیرالمومنین این مشکل داره مشکل در تینتش هست
بله بله
نیست.
نه میخوام بگم
این نیست اون ظاهر قصه است که مثلا بابا سید فلان و این مثلا خودشو میذاره
امیرالمومنین
این
قبل از این ابوبکر بغدادی ابو عمر بغدادی هم تو حزب فارس بود اینم سید بود
اون سردار کی بود که همین ابو عمر بغدادی رو کشته میدن بعد اون گفت توی هم معصم خمینی صحبت کرد گفت ما محاصره شده بودیم گفت منم به عنوان مشاور ما میدونستیم میخوان حمله کنن من رفتم که اون منطقه رو چیز کنم چی اسمش کمکشون کنم که مثلا یه کنترل بکنم ما استحفاظاتشون و اینا رو بعد توصیه رو بهشون بدم اگر انجام نادم بیام مثلا بگم که از بالا بهشون دستور بدم ما که رفتیم اینا حمله کردن بعد من محاصره شدم اونجا این تعریف میکرد اسمش چیه شمالی بود سردار منشی شمالی بود علیه انشاءالله بعد گفت ما محاصره شدیم گفت 14 بودم چند روز گفت حالا من عدش یادم 14 روز 15 روز محاصره بودیم بعد با این دستگاه بی سیم که کنترل میکردیم صدای این به اصطلاح چیز میومد عمر البغدادی
ابو عمر
آره که نفر قبلی میگفت میومد و بعد من اونجا توسل کردم به حضرت زینب که اگه موقع میشه یکی رو حداقل من بکشم میگفت هرچی ما کمین زدیم هی برنامه های ایزای اجرا کردیم که اینو گیرش بندازیم بکشیمش نشد بعد یه روز همینطوری که الان بسیار گفتیم ولی کشته شده پیگیری کردیم و اینا نه اتفاقا این گفت که اینم نبوده گفت یه مأمور چیز گذاشته بود اونجا از خود همین سربازای سوری اتفاقی با تیر زده بود که ولی این گفت به احوالم نبوده آره
چیلی ابو عمر شیشانی رو نکنه دارید میگید
نه شیشانی که بعد کشته شد
من شیشانی
بعد کشته شد بغدادی همین چیز سرباز سوری زده
این میگفت بعد میگفت که ما دیدیم اینجا کار خداست ما این همه برای این تله گذاشتیم فلان کردیم بهمان کردیم نشد بعد یه سربازی اتفاقی به اصلا زد و خورد به هدف بعد میگفت که از تبلیغ کرده اونم میگفت که با به پهباد زده بودن ولی میگفت نه اینجوری نبوده
از چیز بوده؟ نسل امام زین العابدین بود ابو عمر
ببین آقا اینا معنی نیست واقعا
بله بله
برو صادق لم استخاره بگیر.